بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرج و شریف. خیلی خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. امیدوارم که از هر جای دنیا دارید ما رو تماشا میکنید، حال دلتون خوب باشه و سرزنده و سلامت باشید. بینندگان عزیز میتونن این برنامه رو به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف و از سایت و اپلیکیشن این شبکه به صورت زنده دنبال بفرمایند. و عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3015-1515 میتونن عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولی عصر هم بشند و مطالب رو از اونجا دنبال بفرمایند. و جا داره که تبریک عرض کنیم سال روز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام رو، و انشالله که خداوند واقعا ما رو در ارتباط با حضرت حجت ابن الحسن العسکری مثل ایشون قرار بده، مثل ایشون که خب از امام زمان خودشون دفاع کردند، و امیدوارم که واقعا ما هم همانند ایشون عمل بکنیم. خب در امشب هم در خدمت شما هستیم با قسمت دیگر از این برنامه با کارشناسی و استاد علی شریفی. سلامی خدمتشون عرض خواهیم کرد و برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما حدادی و همچنین همه شما بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، بینندگان فهیم و خوش عقیده ما، و خوشحالیم که بار دیگه توفیق داد خدای متعال که بتونیم در این شبکه و از طریق برنامه دست‌انداز در خدمت شما باشیم. قبل از اینکه بخوام برنامه رو شروع کنم، بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم این ایام رو به همه شما محبین و شیعیان اهل بیت، و انشالله امیدواریم که به یمن این روزهای عزیز و این روزهای مقدس امسال آخرین سال غیبت مولای قریب و مظلوم باشه، و انشالله هرچه زودتر چشمان گناهکارمون به جمال زیبای اون حضرت منور بشه. در خدمت شما جناب آقای حدادی و همچنین شما خوبان و بینندگان عزیز هستم.
متشکرم، لطف دارید. خب بینندگان عزیز، انشالله در طول برنامه شماره‌های تماس برنامه زیرنویس خواهد شد و خطوط تلفنی برای تماس باز هست. بینندگان عزیز میتونن با برنامه خودشون تماس بگیرند و سوالات خودشون رو از کارشناس تجزیه این برنامه بپرسند. فقط برای اینکه وقت کم نیاد، اگه که حالا میتونن از 5 تا 10 دقیقه دیگه بینندگان که سوال دارن انشالله تماسشون رو با برنامه بگیرن. و همونطوری که استحضار دارید، خب ما در قسمت‌های پیشی شبهات مختلفی رو مورد بررسی قرار دادیم. اساتید ارجمند این برنامه شبهات مختلفی که از سوی شبکه‌های معاند وهابی وارد شد رو به صورت مستند و مستدل پاسخ دادن. در این هفته اما با شما هستیم با شبهات دیگری که توسط اساتید ارجمند این برنامه رصد شده، حتما ما رو دنبال بفرمایید. خب جناب استاد، اگر که مطلبی هست بفرمایید، اگر که نیست کلیپ شماره 1 رو هم دیگه ببینید.
خب من مقدمتا برای موضوع برنامه امشب یه بحثی رو آماده کردیم از شبکه‌های مخالف و وهابی. کلیپ‌هایی رو می‌خوایم پخش کنیم در رابطه با موضوع جنگ صفین و اینی که این جنگ‌های آقا امیرالمؤمنین و این مشاجرات بین صحابه و مکتب اهل بیت یکی از اون اصطلاحاً بزنگاه‌هایی است، یکی از اون چار راه ها یا سه راهی ها یا دو راهی های هرچی میخواد اسمشو بذارید هست، که فقط و فقط آنچه که مکتب اهل بیت و شیعه میگوید خروجی صحیح این حوادث و این اتفاقاته. و اهل تسنن در مورد جنگ جمل و جنگ صفین هیچ حرفی که با عقل، قرآن و سنت جور در بیاد ندارن. تناقض و تعارض الا ماشالله توی این موضوع تو اعتقادات اهل سنت به چشم میخوره. لذا یه مبنایی درست کردن که ما یادم تقریبا فکر کنم 5-6 جلسه با جناب استاد بهرامیزاد حول این موضوع رفتیم که آقا اهل تسنن برای اینی که این مباحث، این تناقضات و این تعارضات رو بپوشونن اومدن اصلا یه مبنایی درست کردن. مبنا این که در مورد مشاجرات صحابه دهنتو ببند، اصلا به تو ربطی نداره، به تو چه، با همین الفاظ کلیپ ها رو پخش کردین که آقا اصلا تو بیا در رابطه با صحابه تحقیق کنید، با مش میزنیم تو دهنت، نمیدونم زبونتو میکنیم، اینجور این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم. اصلا شما باید خفه خون بگیری، باید ساکت باشی، با همین الفاظ رکیک، حتی حق تحقیق هم نداری. در مورد تحقیق آقایان اشاره کردن که بیماری تحقیق، یعنی کلمه تحقیق رو به عنوان یک امر پست، یک امر که موجبه. حالا جالبه چرا بیماری تحقیق؟ چون با تحقیق در مورد سیره صحابه و مشاجرات صحابه که اینا تو هیچ وقت تو نماز جمعه ها و خطبه ها و سخنرانی ها گفته نمیشه، همش ادعا آقا گل و بلبل بودن، خیلی خوب بودن، همش به اصطلاح صفا و صمیمیت بوده. خب تو کتاباشون که وقتی میخوان برسن به اون بیان حقایق تاریخی، اینجا دیگه میگن آقا ساکت باشید، علتش چیه؟ تحقیق نکنید، تحقیق بیماریه، مال ما مسلمان ها نیست، از غرب اومده. به چه دلیلی؟ چون وقتی تحقیق کردی به اینجا میرسی که صحابه و اعتقاد به عدالت صحابه و آنچه که ما در مورد صحابه هر جمعه میگوییم در خطبه هامون اینها دروغه، برای همین باید ساکت باشیم. خب امروز و امشب حول موضوع جنگ صفین و جنگ بین امیرالمؤمنین و نواصب اهل شام یه سری کلیپ های آماده است و یک سری حرف ها و مطالبی رو میخواییم بیان کنیم. دوست داریم آقایون مخالف ما اهل سنت اگر واقعا حرفی برای گفتن دارن و ادعا دارن، چیزی که میشم میخوام پخش کنم و میخوام صحبت کنم از یک طرف یک زاویه دیگه میخوام بهش نگاه کنیم. من امشب میخوام بگم اگر اهل سنت پاکار امیرالمومنین هستن، حداقل به عنوان خلیفه چهارم خودشون، حداقل به عنوان اون عقیده‌ای که ادعا میکنن ما میگیم جنگ ها امیرالمومنان بر حق بوده، بیان در قبال این شبکه های وهابی از همین خلیفه چهارمشون دفاع کنن. نمیخواد شیعه بشه، نمیخواد بگه عقیده شیعه 100% درسته، آقا بیاد از اعتقادات خودش صحبت کنه. چون امشب تو این کلیپ ها مطالب و مواردی هست که ثابت میکنه ناسبی بودنه این شبکه ها رو و اون حرفی که شیعه 1400 سال در مورد صحابه و تقابل اونها با اهل بیت میزد. کلیپ شماره 1 رو با هم ببینیم. کلیپ شماره 1 چیه؟ نظر اهل تسنن در مورد جنگ های امیرالمؤمنین چیه؟ یک شخصیتیه آقای مولوی عبدالحمید. ببینیم یه حرفی زده، اینو کلیپ رو با هم ببینیم، برگردیم در خدمت.
کلیپ شماره 1 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمت خواهیم بود.
اونها که در جنگ درگیر بودند اونها را زدند، دو طرف یک دیگر را زدند. اسیران جنگ جمل را که بین خود مسلمان هم بود، اسیران جنگ صفین را که ما هم اعتقاد مانه که تو این جنگ حق به جانب حضرت علی بود، و طرف میگیم به خطا بود، اونجا میگیم خطای اجتهادی و اعتقادمون هست خطایی بود، سوی تفاهمی بود.
بسیار خوب مشاهده کردید که آقای عبدالحمید میگه که در این جنگ ها حق با امیرالمومنین علیه.
اهل سنت این اعتقاد رو دارن، اعتراف رو دارن که آقا در جنگ هایی که اتفاق افتاد، صفین و جمل و نهروان، حق با امیرالمومنین. خب اون از آقای عبدالحمید. یکی دیگه از علماشون جناب آقای امام احمد سرهندی، معروف به امام ربانی، کتابی داره، کتاب خیلی معروف داره به نام مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی. خب ایشون این کتاب جزء کتب درسی بعضی از مدارس اهل تسنن هم هست. اینجا در صفحه جلد اولش صفحه 884 تصریح میکنه خلاف و نزاعی که در میان اصحاب واقع شد اینو نباید هم کرد بر هوای نفسانی اونها، و در صحبت خیرالبشر نفوس ایشان به تزکیه رسیده. دیگه اینا از اون تناقضات و تعارضاتی که باید اهل سنت پاسخگو باشن. این همه آدم زدن کشتن، هوای نفس نبوده، خلاصه همه‌شون هم برای رضای خدا هم دیگر رو کشتن. بعد میاد میگه اینقدر میدانم که حضرت امیر در آن باب بر حق بودن و مخالف ایشان بر خطا، اما این خطا خطای اجتهادی است که ما توی ادامه بحثمون اینجا بهش خواهیم رسید که اصلا اجتهاد مال جایی که نصی وجود نداشته که ما نصوص رو خواهیم آورد، و به حد فسق هم نمیرسه. حتی حق ملامت کسانی که مقابل امیرالمؤمنین جنگیدن رو هم نداریم. اصلا خطا نیست. در این طور خطا گنجایش نیست. یعنی آقا جالبه، حق با امیرالمؤمنین، نگاه دو تا حق که نمیشه دیگه. خودتون دارید میگید حق امیرالمؤمنین. خب قطعا اون باطله.
اجتماع نقیزه.
خب میگه آقا حق با امیرالمؤمنین، ما قبول داریم. طرف مقابلم خطا کرده، قبول داریم. باز یه خط پایین‌تر. گفتن خطا هم اینجا گنجایش ندارد. نباید بگی خطا کردن. تازه اینا هنوز یک درجه از ثواب هم بردند. فعلا اینا رو کار ندارم. حرف اینجا اینه، میخوام اینو بگم، اهل تسنن میگویند حق با امیرالمؤمنین بود. حالا بریم کلیپ شماره دو رو ببینیم.
بسیار خب، کلیپ شماره دو رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
من دوست دارم این مطلبی که شما از بالاخره از یک منبعی شما دارین یه مطلبی رو میگین که ما خودمون که نباید بگیم، دوست دارم اون نص تاریخی که شما میگین علی شروع کننده جنگ بود و اعلام جنگ رو برای معاویه فرستاد رو بگین. منم براتون 100 تا سند همین الان آماده کردم میخونم، و میخوام مثلا اینا سندم بذاریم کنار. اول مهمترین دلیلی که این باعث میشه که شما این مسئله رو بخواین بگین که معاویه چی علی اعلام جنگ رو برای معاویه فرستاد چی بود، برای من اصلا عجیبه.
صفین کنار بیخم گوش معاویه بود. مثال خیلی ساده، فرض کنید جنگ بین ایران و عراق شروع شد، بعد در خود قم آقا عراقی ها در خود قم جنگ انجام دادن علیه ما، بعد ما بگیم آقا جان این جنگ تهران، بعد عراقی ها بگن که آقا این جنگ تهران علیه ما تحمیل کرده، میگه احمق تو قم داری جنگ میکنی، آقا قم رفتی تو قلب تهران، تو قلب ایران رفته، میگه آقا ایرانی ها اومدن جنگ علیه ما تحمیل کردن. این عقل و منطقه واضحه. آقا صفین کنار بیخ گوش معاویه است، بعد میگه آقا جان، بعد میگه که نه خود معاویه جنگ تحمیل کرده علیه علی کنار کاخ تو خونه خودش.
من اینو پاسخ بدم
آره
استاد هاشمی، آره. من اینو پاسخ بدم یه دقیقه، من دو دقیقه میتونم فرصت داشته باشم؟ دو دقیقه بیشتر.
آره
من دو دقیقه اگه اجازه بدین من اینو جواب ببینید. اشتباه شما همینجا.
آره به خدا دو دقیقه.
خب دارم همین پاسخ میدم دیگه، دو دقیقه من حداقل الان من بتونم. ببینید الان هر کسی یه گوشی دستشه، هر رو گوشی هر کسی هم یه گوگل ارث وصله. خب ببینید شما همین الان اشتباه شما همینجاست. شما فکر میکنین صفین کنار کاخ معاویه است، صفین کنار رقص نزدیک فرات، فرات سر مرز شام بین عراق، اصلا فرات همیشه به عنوان یه مرز سنتی بین عراق و شام بود. گوگل ارث من همین لحظه که شما الان داشتید میزدید زدم، 438 کیلومتر از دمشق، یعنی از محل کاخ معاویه که ابن بطوطه میگه چی، محل همین بازار حمیدیه که تو شام هست، که یا مثلا باب الصغیر یا مسجد اموی رو بزنید، تا رقه که نزدیک جنگ صفین بود 450 کیلومتر، نزدیک 2-3 هفته راهه. و عراق کوفه، خب کوفه تا رقه 600 خورده کیلومتره. شما چرا میگین نزدیک کاخ؟ دو تا فاصله تقریبا یک
باش.
من از شما متن تاریخی خواستم، من الان براتون بخونم متن تاریخی رو. این یه دقیقه، این
نه،
یه دقیقه،
نه اجازه، نه فعلا اجازه بدید این موضوع حل بشه و بعد سراغ بحث کنیم رفت. خب
من خواهش میکنم شما فرمان... یه مطلب بخونید.
بابا صبر کنید، اول ما قدم به قدم بریم جلو و سراغ متن هم خواهیم رفت. الان اجازه مرکز لا اله الا الله، حالا اجازه میدید من 4 کلمه صحبت کنم؟ الو الو اتاق فرمان دیگه وصلش نکنی، دیگه عمرن تا این حسرت به گور ببره خودش و هفت بچهش بعد از خودش. شما زرنگید فقط بیایید این نوع احساس رو به مردم برسونید که بله اینها ما را قطع میکنه، دیگه بس. اتاق فرمان اگر دیدید، اگر هم بیننده عزیز الان اگر وصل کردید و منم فهمیدم که خودتون هستید، دیگه وصلتون قطع میشید تا خودتون میگید و شما اطلاعاتی ها که همه سیستم ها در اختیارتون هست. خب البته من میدونستم چرا شما جایی که الان پاسخ من باید باشه قطع میشه. اگر ما میخواستیم قطع کنیم وسط صحبت شما قطع میکردیم خدمت بینندگان عزیز، ولی دیگه وصلش نکنید اتاق فرمان، اصلا وصلش نکنید.
بسیار خوب مشاهده کردید این بیننده شیعه کامل جواب این آقای عقیل بیعقل رو داد و این آقا موند اصلا تو جواب، بعد شروع کرد به حالا همون.
ببین من هدفم از پخش این کلیپ این نکته بود، ناسبی بودن شرایط به اصطلاح درجات مختلفی داره، یکی هست میاد شروع میکنه فحاشی کردن، یکی نه با کنایه حرف میزنه، یکی هست خلاصه مقام اهل بیت میخواد بیاره پایین. حالا نوع سفسطه و اون جدلهای خبیثانه و شالاتان بازیهای عقیل به جای خود. بیننده یک سوال از اینا پرسید که آقا هدف شما چیه؟ چرا اینقدر دروغ میگید برخلاف نصوصی که خود تو کتاب خودتونه که هی میخواید ثابت کنید و به ادعا کنید حضرت علی شروع کننده جنگه؟ خب عقیل بیت استدلال آورد. اما استدلالشو من نخواهم کنم. اول میخوام اینو بگم. آقا اصلا حضرت علی شروع کننده جنگ. هدف اینا از این چیه که آقا معاویه جنگ شروع نکرده؟ باش حضرت علی شروع کننده جنگ. چی میخوای ثابت کنی آقای عقیل؟ میدونی میخواد چی ثابت کنه؟ میخواد جای ظالم و مظلوم عوض کنه. میخواد بگه اون کسی که قاتل بود، اون کسی که جنایتکاره، اون کسی که آدم کشه، اون کسی که دنبال جنگه کیه؟ امیرالمومنینه. معاویه نیستا. معاویه خیلی خوبه. اون کسی که جنگا رو شروع میکنه و میخواد آدم بکشه و اختلاف ایجاد کنه، وحدت رو به هم بزنه، اون امیرالمومنینه. معاویه نشسته بود سر جاش، کار به کار حضرت علی نداشت. حضرت علی بود که کار به کار معاویه داشت. اینه که گفتم آقای اهل سنت امشب بیان از خلیفه چهارمشون دفاع کنن برای اینه. بین معاویه و علی ابن ابی طالب عقیل بی عقل کی رو انتخاب میکنه؟ معاویه رو انتخاب میکنه. آقا علی شروع کننده جنگه. خب من میگم باشه علی شروع کننده جنگ. ثم ماذا؟ چی میخوای از این ثابت کنی؟ از این چی؟ چرا اینقدر بیلندم همینه. آقا چرا اینقدر دارید زور میزنید که بگید علی ابن ابی طالب جنگا رو شروع میکرد؟ حالا من کار ندارم تو منابع شما تصحیح شده که هیچ جنگی رو امیرالمومنین شروع کنندش نبود. این اصلا نمیخوام برم شب نمیخوام مستندات بیارم، نه میخوام طبق منهج عقیل بی عقل بیام جلو. من هم حرف عقیل قبول کردم. خب باش علی ابن ابی طالب شروع کننده جنگ. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ چی میشه اگر به حق؟ خب ربطی نداره اتفاقا. اگر امیرالمومنین به حق باشه، یعنی شما علی را بر حق بدانید، باید شروع کننده جنگ است. اینو باید یک فضیلت براش بدونید، چون دنبال چی امیرالمومنین؟ دنبال احقاق حقه. دنبال احقاق حق امیرالمومنین. دست شما در نکنه آقای هاشم. خیلی ممنون، ما از شما تشکر میکنیم.
نمیگه این حرف رو صد
اصلا دنبال این نیست، چون کلیپ بعدی هم داریم. میخواد جای ظالم مظلوم عوض بشه. حالا آقای عقیل اصلا طبق مبنای عقیل هاشمی روایات صحیح اهل تسنن ربطی داره کی شروع کننده جنگه؟ اصلا ربطی داره که کی قاتل است کی مقتول؟
نه دیگه، اینا گفتن هر دوتا بهشتی
هست. چرا؟ به چه دلیلی؟ هر دوتا بهشتی هست. او یک دیدگاه درسته؟ حتی حق نداریم انتقاد کنیم، حتی حق نداریم بگیم معاویه خطا کرده. خیلی خوب، حالا بریم ببینیم. پس اون یک نگاهه، پس فرقی نمیکنه کسی شروع کننده باشه یا نباشه، قاتل باشه یا مقتول باشه، هر دو بهشتی هست. بریم ببینیم باز یه دیدگاه دیگه هست، فهم خود صحابه از این موضوع، چون دقیقا 180 درجه تعارض با این حدیث تو صحیح مسلم و صحیح بخاریه. جلد چهارم در این حدیث بابی را آورده، بابی که اسمش چیه؟ هرگاه دو مسلمان با شمشیر با هم روبرو شدن. خب خیلی جالبه حدیث. حدیث در مورد جنگ‌های امیرالمومنین هم هست اتفاقا. راوی میگه که رفتم مردی را یاری دهم، خلاصه یکی دیگه از اصحاب من رو دید، گفت کجا میری؟ گفتم میخوام برم به کمک پسر عموی پیغمبر حضرت علی علیه السلام. بهم گفت که برگرد احنف، برگرد. گفتم چرا؟ گفت چون از رسول خدا شنیدم که فرمود هرگاه دو مسلمان با شمشیر رو در روی هم ایستادن، هم قاتل هم مقتول، هر دو جهنمیه.
مخالف شد که پس الان
بخوب الان میگم دیگه، این سرایی، چهارراهی، پنراهی، دوره، هر چی بخوای اسمشو بذارید، اینا رو اهل سنت باید بیاد جواب بده. بعد میگه گفت قاتل و مقتول هر دو تو آتش جهنمن. میگه گفتم ای رسول خدا، قاتل به دوزخ میره، خب مشخصه حقشه، آدم کشته. مقتول چرا؟ پیغمبر فرمود زیرا مقتول نیست اراده قتل طرف مقابل رو داشته. خب روایت، فهم صحابه از این روایت در مورد چیه آیه حدادی؟ در مورد جنگ های صحابه امیرالمؤمنین، یا صفین یا جمع. پس هم شروع کننده جهنمیه، هم کسی که مقابل شروع کننده ایستاده.
خب یعنی عدالت صحابه کلا رفت زیر
سوال. الان آقای عبدالحمید و اهل تسنن میگن صحابه با هم جنگیدن، حق با علی، اونایی هم اجتهاد کردن، یک ثواب هم بردن، حق هم نداره بگیم خطای اشتباهی هر دو بهشتیان. رجوع کردیم به خود صحابه، به فهم صحابه در زمان جنگ‌های حضرت علی. اونا گفتن هم علی و اتباع علی جهنمیان، هم معاویه و عایشه و اتباع اینا، هر دو اینها جهنمیان. خب آقای عقیل بیالا جواب بده. باش، علی شروع کننده جنگ، علی هم ظالم، علی هم قاتل، علی هم خونخوار. اینه بخواد بخواد اینو بگه. معاویه خیلی خوب، معاویه سلطه طلب نشسته بود، اصلا هیچ کاری نداشته، این علی بود که این میخواست به جنگ. خب الان این فهم صحابه شما، این حدیث صحیح مسلم، همین حدیث تو بخاری هم هست. خب اینا که هر دو جهنمی هست که پای چیکارش کنی. این نکته اول. نکته دوم، این آقای بیعقل برای جوابی که به اون بیننده داد چی گفت؟ گفت ببینید مثلا عراق با ایران می جنگه، بعد عراق اومده در قم داره می جنگه، از این بر میگه که ادعا میکنه آقا ایرانی ها اومدن اول جنگیدن. میگه آقا ما شما تو قومید الان، وسط تهران هم نه، وسط ایران. تو نه بیستوال الان گفت قوم وسط تهران،
شهره ایران.
خب آره، خب قوم وسط تهران. خب این آقا با این عملش و با این جوابش اول دوباره معاویه رو تکفیر کرد. چرا معاویه رو تکفیر کرد؟ بی سواد جاهل. عراق و ایران دو حکومت جدا و دو کشور جداین. این برای خودش یک کشور مستقلیه با یک رهبر و یک جامعه مستقل. عراق یک کشور مستقلیه با یک رهبری و یک سیستم به اصطلاح مدیریتی مستقل. زمان امیرالمؤمنین این حرف تو یعنی معاویه یک خلیفه دیگری است در یک بلاد دیگری، برای خودش یه حکومت دیگه ای داره در منطقه کجا؟ شامات. امیر المؤمنین هم یه خلیفه دیگه است که یک حکومت یک تشکیلات دیگری داره. پس الان شد چند تا خلیفه؟ خیلی خوب، شد دو تا خلیفه. آقایون اهل سنت بیان پاسخ بدن، آیا ما طبق مبانی اهل تسنن جایز است در یک زمان دو نفر خلیفه باشن؟ بریم ببینیم چی گفتن اهل سنت. شرح عقاید اهل سنت، تألیف دکتر عبدالملک السعدی، این جزء کتب درسی اهل تسننه. آقایون اهل سنت دقت کنید، این کتاب کتاب درسی حوزه علمی اهل سنته. در مقدمه اینجا چی میگه؟ آیا تعداد امام و رهبر تعدد امام و رهبر جایز است؟ بیعت با بیش از یک امام و حاکم عمومی برای مسلمانان جایز نیست. پس فقط یک خلیفه مشروعیت دارد. حالا ذیل این بحث مفصل علمای اهل سنت صحبت کردن. به طور مثال در تکمله فتح الملحم شرح صحیح مسلم جلد 11 آقای علامه مفتی محمد تقی عثمانی مفتی اعظم اهل تسنن پاکستان اینجا مطلب رو بیان میکنه. تصریحش بر اینه که میگه که بیعت با یک خلیفه صحیح هست و وفای به بیعت با یک خلیفه صحیح است و بیعت دوم باطل است و بیعت با دومی قبل از حالا وفات اولی حرام است، حتی درخواست چنین منصبی نیز حرام است. فرقی در این نمی کند که برای دومی در دو جا با آگاهی عقل انجام گیرد یا اینکه جاهل باشد. بعد تصریح میکنه که آقا جمهور علمای اهل تسنن بر این اعتقادن که فقط خلافت در هر عصری با یک نفر جایز است و با نفر دوم نمیشود بیعت کرد. خب اینو داشته باشیم دوستان عزیز. الان با حرف این عقیل بیعقل ثابت شد آقای معاویه ادعای خلافت کرده مقابل امیرالمومنین، کار حرام کرده، حق ادعای خلافت نداشته، بیعت با او حرام است، خلافت او شرعی نیست. حالا حکم چنین شخص چیه؟ چرا گفتم تکفیر شد؟ چون در صحیح مسلم اهل تسنن دوباره روایته که پیغمبر فرمود هرگاه دو نفر مدعی خلافت شدن حکم دومی
فقتل الاخر من
قتل. صحیح مسلم جلد سوم باب 15 بیعت با دو خلیفه از ابی سعید خدری نقل میکنه که پیغمبر فرمود اذا بویعل خلیفتین فقتلو، کدومو بکشید؟ اون دومیه رو. خب کلیپ آقای عبدالحمیده. اعتقاد اهل تسنن خلیفه چهارم ما کیه؟ علی ابن ابی طالب. معاویه جلوی امیرالمؤمنین ادعای خلافت کرد، چون عقیل میگفت آقا او یک حکومت مستقلی برای خودش تشکیل داده بود، یک تشکیلات مستقلی داشت. پس با توجه به حرف این عقیل بیعقل، معاویه هم عملش حرام بود، هم بیعت با او حرام بود، هم ثابت شد ادعای خلافت داره و هم طبق حدیث صحیح مسلم پیغمبر وظیفه امیرالمؤمنین این بود، وظیفش بود. ببینید چه کار دارم تو ادامه بحثم، معاویه رو به قتل برسونه.
اصلا صیغه امر هم استعمال شده.
خدا خیرتون بده. خب پس این آقای بیعقل الان باید اینجا بیاد پاسخ بده که الان با توجه به این مطالبی که من از کتب اینها و مبانی اینها ارائه کردم، خب چه پاسخی میخواد در این رابطه داشته باشه؟ حالا اصلا امیرالمومنین شروع کننده جنگ.
حالا سوالی که جناب استاد مطرحه این وسط، خب الان شما میفرمایید که صحیح مسلم آورده که خب قاتل و مقتول هر دو در جهنمن، باز آقای عبدالحمید و متأخرین اهل سنت در کتبشون آوردن که نه اینا بهشتیه. خب پس الان متأخرین اهل سنت دینشون رو از مگه از متقدمینشون و از اسلاف خودشون نمیگیرن، چرا پس همچین نتیجه گرفتن؟
ببینید عقاید اهل سنت مثل کش میمونه، هر جا تا هر جا به نفعشون باشه اینو میکشن. احساس خطر کردن میگه همینجا توقف، دهنتو ببند، ساکت باش، حرف نزن، هیچی نگو، گوش کن فقط. اینا تعارضات و تناقضات این آقایونه. برای همینه که این مبنا درست شده که شما در مشاجرات صحابه حق ندارید ورود پیدا کنید، همینطوری که در بحث آیات که ازش بوی تجسیم میاد اینا ته حرف همینو میزنن که آقا خدا وقتی گفته من صورت دارم، دست دارم، جسمه، خب خدا جسمه، جسمشو میدونیم، کیفیتشو نمیدونیم، بقیهش حرف نزن، ساکت باش. چرا؟ خب چجوری آقا وقتی تو میگی خدا دست دارد، از مکان دارد، زمان دارد، جسمم هست، از این بر نامحدودم هست، خب این چجوری شد که آقا یک مکان خاصی یه بدنی داره، یه جسمی داره، بعد یه مکانی هم داره، یک جای زندگی هم میکنه، یک جای میشینه، خب این چجوری باز نامحدوده؟ میگه دیگه ساکت، حرف نزن دیگه. خب صحابن شما میگید اینا حتی نمیشه بهشون گفت بالا چشمت ابرو به خاطر همدیگر رو کشتن، همان بهشتی، خود صحابه میگن آقا جهنمی، خود صحابه میگن قاتل و مقتول تو صفین و جمل اینا جهنمی هن. بعد از این برام میگن ما دینمون از همین صحابه میگیریم. خب این تعارض میخوای چیکار کنی؟ میگه ساکت، دهنتو ببر، این چی نکن، حرف نباید بزنی. خب اینا تعارضاتشونه، هیچ جوابی هم براش نیست. حالا ادامه این بحث کلیپ شماره 3 رو ببینیم.
کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
من میخوام بگم که تو سپاه معاویه غیر از 20 نفری که اسم صحابه رو دارن که از مهاجر و انصار نیستن، ما اجماع مهاجر و انصار تو سپاه علی داریم. چطور معاویه تمکین نمی کنه به این اجماع مهاجر و انصار؟
کجاش کدام اجماع چی بود؟ ببخشید ببخشید، شما از الان از چی دیدگاهی صحبت میکنید؟ دارید از دیدگاه برمان یک چیه صحبت میکنید؟ نه از دیدگاه اشکال نداره، پس بذارید اشکال نداره. الان شما چگونه میگید که اجماع مهاجرون انصار؟
شما دعوتگر این دیگه سوال دارم، مثلا میخوام بگم آقا تو جنگ صفین ما که داریم از رو آیه 100 سوره توبه داریم میگیم وضعیت مهاجر و انصار اینه، اجماعشون حجت رضی الله، چرا ما تو جنگ صفین اجماع مهاجر و انصار سپاه علی داریم؟
کجا هستین؟ من تعجب میکنم کجا اجماع. آقا 90 و خردی بیشتر از صحابه در جنگ صفین حضور نداشتن، اهل مدینه. اجازه فرمایید شما صحبت کردید، من گوش کردم، حالا اینو بذارید تا منم یک توضیح بدم. بس لو کنید، ما گفتیم که اهل مدینه هم همراه حضرت علی نیومدند. وقتی که حضرت علی از اونها خواست که با اونها با حضرت علی برن به طرف کوفه و به طرف شام، اهل مدینه نرفتن. چون میخوام بگم که حضرت علی رضی الله عنه اکثریت قریب به اتفاق اصحاب باش نبودن. مگه الان روایت صحیح خوندیم که 10,000 صحابی که وجود داشتن، حد اکثر 40 نفر با حضرت علی حضور داشتن، کل یعنی شرکت حتی در این جنگ ها 40 نفر بوده، کل کسانی که در این جنگ ها بودن 40 نفر. سال شما چطوری میگید که اجماع مهاجرون انصار؟
بسیار خوب مشاهده کردید که این آقا میگه که اجماعی بر خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام،
حتی خلافت نه، مشارکت در جنگ های امیرالمومنین،
مشارکت در جنگ ها حتی، و مشاهده کردید مطالب رو.
ببینید 4 تا نکته مهم این آقا گفته، خیلی به درد ما میخوره. میگه آقا حالا این کلیپی که دوستان آماده کردن، کاش اون موضوعش رو بلور نمیکردن. موضوع برنامه این آقا که اونجا زیرنویس شده بود این بود: عدم مشارکت صحابه در جنگ های حضرت علی. خب اکثر قریب به اتفاق صحابه به ادعای این آقا تو جنگ های حضرت علی شرکت
نکرد. گفت اهل مدینه هم نبودن،
اهل مدینه هم شرکت نکردن. از 10,000 صحابه ای که اون موقع زنده بودن، فقط چند نفر بوده؟ 40 نفر. عقیل میگفت معاویه علی حمله کننده بوده، جنگ شروع کرده. این چی میگه؟ میگه آقا اکثر قریب به اتفاق صحابه با علی مخالف بودن، خودشون رو کشیدن کنار، تو جنگای علی شرکت نکردن، علی رو قبول نداشتن. این دنبال چیه؟ دنبال اینه که جنگای علی قداستی نداره، جنگای علی وجاهتی نداره،
اوج نوانه.
به چرا؟ به چه دلیل نداره؟ اون میخواد بگه علی جنایتکار، نعوذ بالله، آدم کشه، دنبال جنگه. این دنبال اینه، جنگای علی وجاهتی نداره. چرا وجاهت نداره؟ چون اکثر صحابه کشیدن کنار، ارزشی نداره جنگای علی. اینه اون ناسبیگری در لایه‌های پنهان. اتفاقا من باز نمیخوام برم که کتب اهل سنت بیارم که چقدر صحابه و چقدر اهل بدر و اینها تو لشکر حضرت علی بود، اینا اصلا کار ندارم. خب میخوام بگم آقای منصور یزیدی دست درد نکنه.
چه تعبیر زیبایی، ناسبیگری در لایه‌های پنهان.
دست درد نکنه. میدونی چرا آقا دست درد نکنه؟ 1400 سال شیعه میگه آقا کثیری از صحابه در دو جبهه که درست شد، جبهه صقیفه و جبهه قدیر، کثیری از صحابه در جبهه قدیر
نبودن،
رفتن تو جبهه
صقیفه.
خب این که 1400 سال ما همین رو داریم میگیم. بابا این آقا بعد اینا میگن به اینجا که تا اینجوری که میگن نه آقا هیچ صحابه با حضرت علی اختلاف نداشتن. خب الان تو خودت داری میگی کسی اکثریت غالب صحابه جنگای علی رو قبول نداشتن. بعد اینجاست که الان میفهمیم اون اکثریت غالب کجاست. منهاج السنت النبویه آقای ابن تیمیه جلد 7 تصریح میکنه، گفت کثیری از صحابه تو جبهه علی نبودن. این کثیر صحابه تو کدوم جبهه بودن؟ خدای اینا، ابن تیمیه میگه کثیری از صحابه و تابعین بغض علی ابن ابی طالب رو داشتن و او را سب میکردن و با علی ابن ابی طالب جنگیدن. از 10,000 نفر صحابه 40 نفر به ادعای این آقا پارکاب علی بودن. خب آقای یزیدی دست رو در نکن با هم که 1400 سال همین رو داری میگی، پس چرا ما تکفیر میکنید به خاطر اعتقادی که خودتون میگید درست بوده و اینه؟ ما میگیم کثیری از صحابه مقابل امیرالمومنین ایستادن و به تصریح حدیث حوض شما در بخاری و مسلم که پیغمبر میگه کثیری از صحابه بعد من مرتد شدن و میرن جهنم، علتش چیه؟ یکیش بغض علی ابن ابی طالبه، یکیش خارج شدن از مسیر هدایت.
و اینا پیرو همون صحابه‌ای هستن که مقابل امیرالمومنین
هم دقیقاً همینه دیگه. اونا میگفتن، من جلسه پیش گفتم علی به درد خلافت نمیخوره، درسته همه رو هادی و مهدی است، همه رو به صراط مستقیم هدایت میکنه، اما یه جوون شوختب بچه است. اینا الان دارن چی میگن؟ علی یه آدم کشه، یه آدم یه دنبال قتل و کشته کشتار و دنبال جنگ و خونروزیه، اهل سیاست نیست که با سیاست به این پول بده به اون پول بده سفره های
صراحتا عقیل هاشمی همین حرف
آره ده. سفره های معاویه پنگ کنید، خلاصه جعل حدیث از مثل ابو هریره کنید که یک جوری همه رو دم همه رو ببینیم. نه، علی همچی آدمی نیست، این همون ناسیبیگری در لایه‌های پنهانی گفتم همینه. آقای منصور یزیدی ثابت کرد که شیعه 1400 سال راست میگفته. بین صحابه و هم کثیری از صحابه و امیرالمؤمنین خط فاصله است توی جبهه نیستن. خب این کثیر صحابه، آقا میگه اجماع، میگه نه آقا اجماع اون بره، اجماع اون بره که خدمت شما عرض کنم چیه؟ مخالفت با امیرالمؤمنینه. کتاب المحلا بیننده ای داریم، اینو من بگم و بعدش
بریم. حالا بفرمایید. بله،
کتاب المحلا مال آقای ابن حزم، تصریحش چیه؟ جلد هفتم. ایشون میگه اوف لعنت بر اون اجماعی که در اون اجماع علی ابن ابی طالب نباشد. خب این
سقیفه هم پس دادن،
این اوفو، این لعنت به سقیفه میرسد، به کثیری از صحابه هم طبق حرف این آقای یزیدی میرسد. حالا آقایون بیان با ما پاسخ بدن این تعارض و تناقضاتشون میخواد چی پاسخ بده. بیننده رو بگیریم بعد ان شاء الله با در خدمت شما خواهم بود.
ما بیننده‌ای داریم پشت خط یا نه؟ بله. خب جناب آقای صادق از سنندج پشت خط هستن، سلام عرض شد، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. جناب آقای صادق، آقای صادق
الو، سلام.
سلام و رحمت الله.
وعلیکم السلام،
حالتون خوبه قربان؟
الحمدلله خوب هستید انشالله، خیلی خوش اومدید.
سلام دارم خدمت علی شریفی عزیز.
علیکم السلام، بزرگواری، خیلی خوشحال شدیم صداتون شنید آقا صادق، در خدمتتونیم عزیزی.
علی شریفی عزیز، خواهش میکنم، بنده به من یک مسلمان عزیز، خواهش میکنم توهین به هاشمی نکن.
توهین به کی نکنم عزیز؟
شما یه شخصیتی هستی، مردم دارن گوشت میدن.
توهین به کی نکنم؟
آقای هاشمی.
در هاشمی.
چه توهینی با آقای هاشمی کردم عزیزم؟ نه چه توهینی کردم؟
یعنی کسی که علم داشته باشه، کسی که علم دینی داشته باشه، کسی که مسلط باشه، نباید بهش بگی بی عقل. کسی که داره تحلیل میکنه، تحلیل درست ارائه میده، جان.
خب الان چه شما حرفتون هر وقت تموم شد بفرمایید من پاسختونه بدم.
نه خواهش میکنم، این یکی دو، منم یه سوال دارم از
این. اجازه بدید قسمت اول رو تموم کنیم تا بریم سراغ قسمت دوم. یوسف عزیز،
آقای آقا صادقی،
آقا صادق صدا من داری؟
اول تموم بشه دیگه.
صدا من دارید آقا صادق؟
همشونو در جایگاه خودشون میشناسیم.
آقا صادق صدای منو داری؟
آقا صادق یک دقیقه حالا گریه نکنید، ما استاد جام سوالو بده بعد.
آقا صادق صدا بنده رو داری؟ بفهمید حرفتون رو بزنید.
از پیغمبر گرفته تا تمام اصحابش تا زمان امام حسن عسکری همشون برای ما مقدسن. نه مقدس به عنوانی بپرستیم، به عنوان کسی که از خاندان پیغمبرن. آی شریفی عزیز،
بله بفهم،
متوجه حرفم هستی؟
بله.
دو من یه سوال مهم ازت دارم، ولی خواهش میکنم حاشیه نرو، درست به سوالم جواب بده. ما چهار تا خلیفه داریم، درسته؟ اگه مثلا معاویه برای ما مهم بود، حتما به جای حضرت علی میگفتیم معاویه خلیفه چهارم. ما علی و خلیفه چهارم میشناسیم، نه معاویه رو. معاویه رو در جایگاه خودش به عنوان صحابه پیغمبر میشناسیم، نه به عنوان اینکه خلیفه بوده. ولی من یه سوال کلی از شما دارم.
ببینید دیگه یکی یکی دوست عزیز، یکی
شما پشت خط حالا.
آره. نکته اول شما گفتید با آقای عقیل بیعق گفتیم عقیل بیعق و این اهانته. خب این بیعق گفتن به آقای عقیل، به انسانی که عقل نداره، به انسانی که دروغ میگه، به انسانی که زناکاره، به انسانی که دزدی کرده، اون صفتش رو و اون کارش رو بهش بگید اهانت نیست عزیز من. کسی که دزدی کرده خب بهش میگن آقا دزده. کسی که زنا کرده میگه شکن زناکاره. کسی که عقلی ندارد بهش میگن بیعقل. این کلمه بیعقل رو کلمه من نیست، این اختصاصا کلمه عالم بزرگوار شما آقای ملازاده است. این عقیل بیعقل تیک کلام آقای ملازاده است. این نکته اول. نکته دوم، من به عنوان شما گفتی مسلمان، به عنوان یک مسلمان از شما گله دارم. این همه اهانت الان این عقیل بیعقل و اون آقای منصور حسینی به امیرالمؤمنین و صحابه شما کرد، دلت به حال امیرالمؤمنین نسوخته؟ دلت به حال عقیل بیعق سوخته؟ برای عقیل بیعق میخوای گریه کنی؟ برای امیرالمومنین اشک نمیخوای بریزی که این آقا با این ادبیاتش میگه آقا علی شروع کننده جنگه و میخواد اینجوری نشون بده که امیرالمومنین انسان سلطه‌طلبی نیست و دنبال جنگ و دنبال اختلافه. نکته بعدی گفتید ما امیرالمومنین خلیفه چهارم میدونیم، معاویه رو خلیفه چهارم نمیدونیم. خب شما معاویه رو خلیفه پنجم میدونید برادر من، آیا شما به عنوان اهل سنت معاویه رو خلیفه پنجمتون میدونید یا نمیدونید؟ این را به ما پاسخ بدید. مورد بعدی شما میگید برای ما قابل احترامن. خب چطور برای شما قابل احترامن اما برای پیغمبر قابل احترام نبودن؟ مگر نه یعنی که در روایات صحیح شما دستور آمده است که پیغمبر دستور داده به امیرالمؤمنین که با سه کس به جنگ، ناکسین و مارقین و قاستین، با اهل جمل و با اهل صفین. پیغمبر به امیرالمؤمنان دستور میدهد که تو با معاویه به جنگ. اگر معاویه برای پیغمبر مقدس بود که شما اون رو مقدس میدونید، چطور پیغمبر دستور میدهد به امیر مؤمنان برای جنگ با معاویه و کشتن معاویه؟ میتونید این سوال منو پاسخ بدید؟
ای شریفی عزیز بفرمایید.
جانم عزیزم.
ای شریفی عزیز
بفرمایید.
ما هیچ موقع در جنگ جمل و جنگ در جنگ صفین که معاویه طرف حضرت علی بوده، هیچ موقع ما حق به حضرت معاویه ندادیم. میگیم همیشه حق به حضرت علی بوده، چون حضرت علی خلیفه بوده، اون جایگاه رهبری داشته، باید حتما معاویه ازش تبعیت میکرده.
خب همین آقای هاشمی که شما دارید براش گریه میکنید، جدا باید آقا صادق الان داره ضد حرف شما رو میزنه و میگه که ما حق رو به معاویه میدیم، چیکارش کنیم اینو الان؟
معاویه
ازش تبعیت
میکرده، بالاخره اونجا به
هر دلیلی
نکرده.
خدا پدرتو بیامرزه صادق، فقط سوال من اینه، خروج بر خلیفه در نزد اهل سنت حکمش چیه؟
جان
در نزد اهل تسنن خروج بر خلیفه حکمش چیه؟
حضرت علی تو نهج البلاغه میگه ما دو تا برادر بودیم، اختلاف دینی نداشتیم، اختلاف چیز داشتیم.
عزیز من آقا صادق، حضرت لوط در قرآن نسبت به قوم لواطکار کافرش هم میگه ما برادریم با هم. برادری بحثش فرق میکنه برادر من. من سوالم اینه، شما اگر بخوای اونجوری مثال بزنی، منم میگم همون برادری که حضرت لوط با قوم لواطکار کافرش داشته، امیرالمؤمنین هم با معاویه داره. اما سوال منو پاسخ بدید، شما تصریح کردید امیرالمؤمنین خلیفه مشروع بوده و جناب معاویه با امیرالمؤمنین میجنگد، در نزد اهل تسنن و روایات صحیح اهل تسنن حکم خروج بر خلیفه چیه برادر من؟
ای شریفی عزیز همون که الان صدای اون دوست منوتو شبکه نور پخش کردی و ایراد گرفتی، گفتی چند نفر حتی ای شریفی اجازه میدی حرف بزنم؟
من از ساکت نشستم در خدمت شما کامل گوش میکنم.
نمیذاری حرف بزنم؟ این میذاری تو حرف
بزنم؟ ساکتیم آقای آقا صادق، ما
داریم حرف بزنم. من ساکت ساکت میشینم، آقای حدادی هم دیگه میگن ساکت هیچی نگه، شما حرفتون بزنید آقا صادق.
ای شریفی عزیز، ای شریفی بزرگوار، زمانی که حضرت علی و حضرت معاویه برهم شوریدن، زمانی بود که زمانی بود که امام علی از مکه میخواست بیاد بیرون، حتی امام حسن پسر بزرگوار خودش نیش کرد، گفت پدر جان رو متوجه چرز میکنم.
این از کجا خوندید آقا صادق؟ سوال ما رو که پاسخ ندادید. خب هنوز حکم خروج بر خلیفه رو نگفتی که من میارم. الان همینی که شما ادعا کردید که امام حسن نهی کرده، برای همین ادعاتون یک مدرک صحیح از کتب شیعه، نه از کتب اهل سنت، از کتاب خودتون بیارید ثابت کردید. من همین امشب میگم تسلیم، من از امشب میشم سنی. بفرمایید
آیا آقا صادق.
ببخشید صدات خلص شده ای شریفی.
دوباره تکرار میکنم، میگم سوال من هنوز پاسخ ندادید که حکم خروج بر خلیفه در نزد اهل سنت و روایات بخاری مسلم چیه. این هنوز مون که من اینو میارم نشون میدم. گفتم ادعای مطرح کردید که آقا امام حسن امیرالمؤمنان رو نهی کرده از رفتن به جنگ صفین و جمل. حالا فقط نمیدونم چجوری باید خودش تو جنگ صفین و جمل هم بوده امام حسن. اما گفتم همین ادعاتون رو از کتب من شیعه، نه از کتب خودتون بزرگواران اهل تسنن بیار ثابت کن این روایت صحیحه. من همین الان میگم آقا من تا الان اشتباه میکردم، شیعه باطل، میخوام از امشب اهل سنت بشم. بفرمایید.
من سوالم اینه، من یه سوال،
نگاه کن نشون آقا صادق، ایگام بگام ادعا کردید من هر چی گفتم کتابش رو نشون دادم، سندش رو، روایت رو، تصحیحو. شما سوالات ما رو پاسخ نمیدید، ادعایی رو مطرح میکنید، میگم خب دلیلش کجا، ثابت کنید میرید جای دیگه، همین رو ثابت کنید یا بگید من الان مدرکی ندارم، اشکال نداره بفرمایید.
یاد نمیشم چون واقعا وقتتون رو نمیخوام بگیرم، شاید بیننده دیگه. من سوالم اینه، اجازه بده شریفی
عزیز برادر، تا آخر برنامه بخمال شما، هیچ بیننده‌ای رو بس نمیکنیم، کامل بخمال شما. شما ادعایی رو مطرح کردید، یا الان دلیلش رو دارید ارائه میکنید، خب ارائه کنید، یا اگر ندارید اشکال نداره بگید آقا من الان بهش دسترسی ندارم، هفته دیگه میام. تکلیف موضوعی که مطرح شده مشخص بشه. بفرمایید.
من الان فعلا اونو جواب نمیدم، ولی یک
تموم شد. حالا سوال من، حکم خروج بر خلیفه که شما تصریح کردید امیرالمومنین خلیفه چهارمه چیه برادر من آقا صادق؟ این رو میدونید بگید، اگر نمیدونید بگید نمیدونم، من از کتابای شما نشون بدم.
دلیلم چیه بگم خلیفه چهارمه؟
نه ببینید، حکم خروج بر خلیفه مسلمین در نزد اهل تسنن چیه دیگه، خیلی تکرارش کردم، یا میدونید بفرمایید یا نمیدونید بگید من نمیدونم، من از کتاباتون نشون بدم.
خروج کرده یا حضرت علی
اصلا مهم نیست، حکم خروج بر خلیفه وقت چی آقای صادق در کتب اهل سنت؟
آقا صادق شما گفتید خلیفه چهارم و خلیفه مشروعی ما حضرت علی بوده نه معاویه،
شاید معنای خروج رو نمیدونن، به همون معنای جنگ کردن با خلیفه.
حکم جنگ با خلیفه چیه نزد شما عزیز من؟
مگر حضرت علی تو جغرافیای معاویه بوده؟ حضرت علی مهاجر لشکر کشی کرده به طرف حضرت معاویه،
اصلا حضرت علی رو لشکر کشی کرده، نوش جان حضرت علی، خوب کاری کرده، وظیفه‌اش بوده چون پیغمبر دستور داده بره به قتل معاویه.
تو شام بوده
باشه، هر جا باشه، هرچند دارید اشتباه میگید، ولی میگم اتفاقا این که شما میگید چون روایت صحیح دارید که پیغمبر دستور داده است به امیر مؤمنان برای کشتن معاویه. حالا سوال من از اون برم، معاویه با امیر مؤمنان می جنگد، حکم معاویه برای جنگ با خلیفه چهارم اهل سنت چیه برادر؟
جریبی عزیز خواهش از می کنم ازت، جنگ بین معاویه و حضرت علی سر هیچی نبوده جز خون حضرت عثمان.
آقا ولش کن این، ببینین روایت رو، صحیح بخاری جلد هفتم، پیغمبر فرمود پس از من اموری رو خواهید دید که شما را ناخوش آید، چیکار کنیم؟ باید صبر کنیم بر این امور. خوب دقت کن، اصل امیر مؤمنان ظالم، جنایتکار، خونریز، خوب شد از این بالاتر دیگه شما رفتی سراغ همون بحثایی که عقیل داره مطرح میکنه. پیغمبر چی میگه؟ اگر کسی از امیر خود چیزی ناخوشایندی ببیند باید صبر کند، اگر صبر نکنه چیه؟ فانه من خرج من السلطان چی میشه عزیز من؟ مات میتتن جاهلیه. اصلا امیر مؤمنان رفته جنگو شروع کرده، دنبال کشتن معاویه هم بوده، خلیفه چهارم شما اهل سنته، طبق مبنای خودتون معاویه باید صبر کند یا شمشیر بکشه؟ پیغمبر در بخاری مسلم شما میگه باید صبر کنه، اگر صبر نکرد شمشیر کشید جنگی چی میشه؟ بر مرگ جاهلی از دنیا رفته، این شخص میشه مرتد. الان طبق این روایات بخاری مسلم شما جناب آقای معاویه مرتده، پاسختون چیه دوست من؟
فقط به عنوان پاسخ آخر، چون تماس دیگه هم داریم آقای آسان.
آقا الان من همین زمان خودمونو مثال میذارم، اصلا کاری به روایت ندارم. من جریبی،
من کار دارم آقا صادق، یعنی شید من شما مسلمانیم، ادعا داریم تابع پیغمبریم، چطور وقتی روایت پیغمبر، روایت های صحیح بخاری مسلم شما رو میخونم میگه ما کار به پیغمبر نداریم، کار به روایت نداریم، کار به آیه قرآن نداریم، کار به چی داری برادر من؟ من و شما مگه ادعا نداریم تابع پیغمبریم؟ روایت صحیح پیغمبر از صحیح بخاری و مسلم شما میخونم میگه ما کار به پیغمبر نداریم؟ آقا صادق منصف باش برادر من، شما برای دفاعی از معاویه حتی داری پا رو سخال پیغمبر و شخصیت پیغمبر میذاری، پا داری رو مبانی و اعتقادات اهل سنت میذاری. این مطلبی که شما داری پیش میری طبق مبنای خود اهل سنت کفر، ارتداده. من میگم سخن من شریفی نیست، سخن عالم شیعه، عالم سنی، حتی سخن صحابه نیست که بگه آقا کار بهش ندارم، سخن پیغمبره، کسی که وصل به وحیه، کسی که حرف او حرف خدا، شما میگه من کار بهش ندارم؟
خیلی متشکرم جناب آقای صادق، متاسفانه خب دیگه جوابی ندادند و اصلا هیچ جوابی ندادند. خب بیننده بعدی جناب آقای عبدالله از زاهدان، سلام علیکم، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و سلام آقا عبدالله.
خسته نباشین. خسته نباشین استاد. استاد شریف خسته نباشین ان شاء الله.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم.
باشین ان شاء الله. بنده عبدالله هستم از زاهدان تماس میگیرم.
خوش اومدید. در خدمت هستم.
زنده باشین ان شاء الله. سلامت باشید. استاد صحابی داشتم از حضورتون. من راستیتش الان نزدیک به چند نزدیک یک سال و نیم هستش که دارم تحقیق میکنم و چجوری بگم، تقریبا فهمیدم که شیعه برحق هستش. اصلا حضورتون که امشب دنبال جواب سوالم میگشتم، گفتم که با برنامه شما تماس بگیرم انشاءالله که بتونم جوابم بگیرم و اگر جوابم رو همینجا بگیرم، من همینجا شیعه بودن خودم رو اعلام خواهم کرد. حضور شما عارضم که سوال من این هستش که چرا شیعیان دست بسته نماز نمی خوانن، چرا دست باز نماز می خوانن؟ ممنون میشم اگر جواب بدید.
خواهش میکنم بزرگوارید. علتش اینه که ما در روایات خودمون کیفیت نماز پیغمبر رو که به ما رسیده است همین کیفیتی که داریم نماز می خونیم. رضا تحدی کردیم در قبال مخالفین مکتب اهل بیت که یک روایت صحیح السند از خود پیغمبر بیارید که پیغمبر گفته باشه که من پیغمبر نمازمو دست بسته خوندم و شما باید نمازتون رو دست بسته بخونید. و این سوال از اهل سنت داریم. سوال اینه اگر دست بسته نماز خواندن سنت پیغمبره و عمل پیغمبره، چرا خود اهل تسنن و مذاهب اهل سنت بر این اختلاف دارن؟ مالکی‌ها دست باز نماز میخونن. حتی در منابع اهل سنت تصریح شده که اهل مدینه دست باز نماز میخوندن. تو مبانی رجال و حدیث یک مبنای اهل تسنن دارن، میگن عمل مردم مدینه اولاس به عمل به روایت ولو سندش صحیح. چرا؟ میگن مردم مدینه خود پیغمبر رو میدیدن، با پیغمبر زندگی کردن، پس عمل مردم مدینه وقتی تعارض پیدا کرد با روایت صحیح و سند، عمل مردم مدینه برای ما حجت است و اون روایت رو میذاریم کنار. اگر پیغمبر دست بسته نماز میخونده، چرا مالکی ها دست باز نماز میخونن و دست بسته نماز خوندن رو قبول ندارن؟ روایات ما بر این نکته تصریح داره. من شما فقط به یک نماز اشاره کردید، بگم دست باز دست بسته. من ببینید مطلبی رو نشونتون بدم خدمت شما عرض کنم که نکته خیلی مهمیه.
حالا جناب آقای عبدالله، این سوالی که فرمودید در خود جناب آقای علوانی در سنن ابن ماجه تصریح میکنه که تمامی روایاتی که برای دست بسته نماز خوندن اومده همه از ضعف سندی برخورده. حالا تا جناب استاد بیارن مطلب رو و تمامی این روایت اونطوری که حالا انشاءالله جناب استاد توضیح میدن از ضعف سندی برخورده در کتب اهل سنت.
ببینید این روایت در کتاب الام جناب آقای شافعی جلد دوم، همین روایت تو بخاری و مسلم هم هست. روایت اینجاست که صحابه تصریح میکردن، این روایت از زید بن ارقم و چند تا از صحابه اومدید، که کل سنت پیغمبر از بین رفت حتی نماز پیغمبر. ما وقت داریم آقای حدادی؟ خب چون وقت نداریم بقیه اسکن ها دیگه انشاءالله جلسه بعد. بخاری، مسلم، صحابه، زید بن ارقم تصریح بین کردن که سنت پیغمبر رو حتی به این لفظه تعمدی و عمدی از بین بردیم، همه سنت های پیغمبر ضایع شد حتی نماز پیغمبر. خب این اعتراف خود صحابه تو بخاری و مسلم و حرف آقای شافعی و دیگر بزرگانه. این صحابه‌ای که خودشون معترفن همه سنت های پیغمبر از بین بردن حتی نماز، آیا می شود به روایات اینها و به آنچه که از اینها رسیده اعتماد کرد؟ امیدوارم که خدا تو این مسیری که دارید میرید براتون به هر حال اون حق رو و اون حقانیت مکتب اهل بیت رو انشالله نشون بدید.
عرضم به حضورتون که استاد، من یک آدم بی قرض و بی مرضی هستم، دنبال حقیقت بودم پیدا کردم. اگر اجازه بدید من میخوام اشهدمو میخوام بخونم.
بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله.
احسنتم، مبارک باشه بر شما جناب آقای آقا صادق، انشالله که واقعا از پیروان حقیقی امیر المومنین و فرزندان در حق ایشان باشید و انشالله که در این عصر و زمان حجت بر خداوند و امام اسد جلالله تعالی فرجه شریف رو بشناسید و واقعا پیرو خالص ایشان باشید جناب آقا عبدالله.
من الان خودم که میگم زاهدان ترم زندگی میکنم، ولی اگر بلایی هم سرم اومد، اگر کشته هم شدم، تکه تکه هم شدم، بدونی بر سر ولایت آقا علی علیه السلام.
رحمت خدا بر شما. ولی جانب تقیه رو هم انشاءالله رعایت بفرمایید.
من یه حرف فقط عبدالله به شما بزنم، رسیدن به امیر المومنین خیلی کار سختی نیست، اون نکته اساسی و مهم حفظمونه. انشاءالله عقل رو پیدا کردید، رسید به صراط مستقیم. دعا میکنم که خداوند بهتون توفیق بده و آخر عاقبتتون ختم بخیر در همین مسیر صراط مستقیم. انشالله که پارکاب امیرالمومنین بمانید و پارکاب امیرالمومنین هم با شهادت از دنیا برید.
اتفاقا استاد شریفی، من این مطلب رو هم بگم و تمام کنم، میدونم که زیاد وقتم ندارید. اتفاقا من یک دفعه توی اینترنت داشتم سرچ میکردم، مطلبی بود که علامه امینی فرموده بودن، برگشتن گفتن که من دلم میخواست که بعد از وفات پیغمبر اکرم زنده باشم تا صبح قیامت، خدا شب و روز خواب رو از من امینی بگیره و من فقط فقط بشینم و برای قربت و مظلومی علی علیه السلام گریه کنم. حالا فهمیدم که علی چه بوده و با علی چه شده، که حتی داد می زدن استاد، می گفتن مردم ریاضت بر همه دنیاتون به اندازه یک بند نعلین علی از نظر علی جبه نداره. به هر حال ازتون خیلی ممنونم استاد،
خواهش
خیلی به من کمک کردین، زنده باشین.
وظیفه من بود،
خیلی ممنونم آقا عبدالله، خیلی ممنون. امشب ما رو خیلی خوشحال کردید و جناب استاد خیلی برنامه ما با اتفاق خیلی جالبی امشب به اتمام رسید و عذرخواهی هم میکنم از بینندگانی که حالا تماس ها امشب خیلی زیاد بود، نتونستیم که در خدمتشون باشیم. ان شاء الله برنامه آینده تماس بگیرن. جناب استاد خیلی کوتاه، وقت دیگه تمامه عملا. اگر که
اللهم عجل لولی فرج.
خیلی متشکرم و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.